FM 94
رادیو فارس.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا باقی نظر باره گره پیشتنم، که چرا باقی نظر.
به نام خداوند هستی بخش و سلام دوستان، صدای ما را از رادیو فارس می شنوید. در این ساعت توجه شما را جلب می کنیم به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم.
الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه، حمیدن لم یزل و محمودن لا یزال، ثم الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. بحث ما در این مجلس نورانی در رابطه با حیا به عنوان یکی از مبانی و زیربناهای آداب معاشرت است. حیا صفت بسیار ارزشمندی است که از تقوا، از خوف، از ورع شاید به یه معنا عام‌تر و بالاتر است. حیا صفتی است که به دنبال آن تقوا و ورع و خوف هم می آید. الحیاء و سبب الی کل جمیل. فرمود امام معصوم: حیا تمام نیکی ها رو دنبال خودش میکشه. اگر ما آدم با حیا تربیت کنیم، دیگه لازم نیست برای حجاب چانه بزنیم، برای روابط چانه بزنیم، برای احترام. خود به خود حیا پوشش میاره، حیا نیکی میاره، حیا عفت کلام و گفتار و چشم میاره. اون طرف قضیه هم هست. اتفاقا حدیثی داریم از پیغمبر اکرم، خیلی زیباست، فرمود تمام حرفای انبیا تو یه جمله جمع شده. این حدیث اهمیتش این است که رسول خدا میفرماید تمام سخنان انبیا، 124 هزار پیغمبر، تمام سخنانشون رو فرمود اگر بخوایم جمع کنیم یک جمله می شود. این جمله چیه که نبی مکرم می فرماید تمام سفارش ها، توصیه ها و فرمایشات انبیا تو این یک جمله است؟ اون جمله اینه، پیغمبر فرمودن اذا لم تستحی فافعل ما شئت. کسی که حیا نداره هر کاری انجام میده، ازش توقع نیست. اذا لم تستحی، وقتی حیا نداری، شرم نداری، فافعل ما شئت، دیگه آزادی از بند همه تعهدات اخلاقی. لذاست که در روایت داریم فرمود من حرم الحیا فهو شر کله و ان تعبد و تورع، ولو نماز بخونه، ولو ورع داشته باشه، ولو عبادت کنه، اما وقتی حیای در رفتار و کردارش نباشه، همه شر همین است. عجیب است این روایات و این تعابیری که از ائمه معصومین رسیده. شما عزیزان میدانید منافق چقدر تو قرآن ازش بد گفته شده. حتی خدا به پیغمبر میفرماید اگه طلب استغفار کنی برای منافق، پذیر ما مغفرت تو رو، و طلب آمرزش برای منافق نکن که این طلب آمرزش به واسطه نفاق او پذیرفته نیست. قرآن کریم بارها در آیات متعدد، شاید بیش از 10-12 سوره قرآن به بحث نفاق اختصاص یافته. سوره منافقین در قرآن داریم، اما همین منافق حدیث داریم، پیغمبر اکرم فرمود منافق اگه حیا داشته باشه من پیامبر بهش امید دارم اصلاح بشه. ارجو للمنافق، من امید دارم، رجا دارم منافق درست بشه، مادام یستحیی، تا مادامی که حیا داره. بالاخره حیاش نفاقش رو از بین میبره، حیاش گناهش رو از بین. ببینید این روایاتی که میخوانم روایات ناب و اساسی است که سخنان انبیا تو یک کلمه جمع میشه حیا. به منافق میفرماید امید دارم مادامی که حیا داره. کسی که از حیا محروم، وجودش شر کامله. خب اینها امیر المومن علیه السلام وقتی مالک اشتر رو فرستاد به مصر، اون یار فدایی امیر المومنین که مع الاسف پای ایشون به مصر نرسید و قبلش به شهادت رسید، یه نامه تاریخی نوشته به مالک که این نامه تو دنیا امروز هنوز تراوت داره، نوه، با این که اعلامیه حقوق بشر نوشتن حقوقدانای دنیا، اما اصلا قابل مقایسه با این نامه امیرالمومنین نیست. نامه 53 نهج البلاغه، نامه حضرت به مالک اشتر. اون وقت یکی از حرفایی که حضرت به مالک اشتر نوشته اینه تو همون نامه. میفرماید مالک اینایی که میخوای استخدام کنی دو چیز رو درشون امتحان کن. دو چیز ازشون امتحان بگیر. اگه دیدی قبول شدن استخدام کن. و توخ منهم اهل تجربه و الحیا. یکی تجربه داشته باشن، 0 کیلومتر نباشن. حالا بخوام بیان با خلاصه استخدام تو کارگاه تو، توی دستگاه تو، تازه کارو یاد بگیرن. یه جایی تجربه کسب کرده باشن بعد بهشون کار بده، 0 نباشن. دو، حیا داشته باشن. ببینید در میان همه صفاتی که برای کارگزار هست، شرح صدر، تقوا، ایمان، صبر، تعهد، علم، امیر المومنین روی مسئله تجربه و حیا دست گذاشتن. من امروز بحثی که میخوام تقدیم کنم با این مقدمهی که وارد شدم راجع به بروز و ظهور حیاست. آقا سوال، حیا کجا ظاهر میشه؟ حیا بخاله حیای صفت دیگه، حیا تو دل انسانه، تو وجود انسان. چجور ظاهر میشه؟ ظهور حیات کجاست؟ من اینو میخوام در 4-5 قسمت برای شما عرض کنم. ببینید ظهور و بروز حیا از کجاست؟ آدم با حیا رو که نمیشه به هر حال آزمایش ازش گرفت، مثل قند نیست که با آزمایش خودشو نشان بده. حیای صفت بروز داره. بروز حیا کجاست؟ ما از کجا ببینم این آقا با حیاست؟ آقا امیرالمومنین که به مالک نوشتن حیای افراد رو تجربه کن بعد کار بهشون بده، مالک چجوری حیای افراد رو تجربه میکنه؟ چطور میشه حیای افراد رو سنجید؟ این مهمه، خوب عنایت کنید. حیا بروزش کجاست؟ سوال، جواب. یک، اولین و مهمترین و اساسی ترین نقطه بروز حیا چشمه. حدیث داریم موضع الحیا العینان. یک گفتگوی داشته حضرت سلیمان با داوود. این نکته که میگم مال همین گفتگو، حالا آدرس حدیثش هم میگم. حضرت داوود، سلیمان خب پسرشه، وقتی میخواست علم نبوت رو به سلیمان واگذار کنه، خدا به داوود وحی کرد. میدونید داوود پیغمبر خداست، سلیمان پیغمبر خداست، داوود پدر، سلیمان پسره، و داوود شخصیتی است و سلیمان شخصیتی است که قرآن میفرماید لقد آتینا داوود و سلیمان علما. هم داوود عالم بود هم سلیمان. فکر نکنید چون پسر داوود بود پیغمبر شد. نه، در نبوت وراثت نیست، کما این که در امامت هم وراثت نیست. اگر فرزند امام امام میشه چون لیاقتشو داره، نه چون پسر امامه. اگر فرزند پیغمبر پیغمبر میشه چون لیاقت داره. و ورث سلیمان داوود، سلیمان وارث داوود بود، اما نه چون داوود باباش بود اینو گذاشت پیغمبر. دست داوود نیست، دست خداست. خدا تو قرآن میفرماید لقد آتینا داوود و سلیمان علما، جفتشون عالم بودن. و الا حضرت ابراهیم وقتی از خدا تقاضا کرد نبوت تو نسلش قرار بگیره، خدا به صورت مطلق نپذیرفت، فرمود ابراهیم نمیشه. ما به کسی میدیم نبوتو که ظلم، گناه، اسیان تو زندگیش نباشه. لا ینالو عهدی از ظالمین. لذا این دقت بشه، نبوت و امامت وراثتی نیست، نبوت و امامت لیاقتی است. منتها این لیاقت گاهی در فرزند امام، گاهی در برادر امام مثل امام حسین، گاهی در افراد دیگه ایم در نبوت اتفاق افتاده، گاهی فرزند نبی نبی نبوده. داوود پیامبر میخواد علم نبوت رو بده به سلیمان. خدا بهش وحی کرد اوحالله الی داوود، خدا به داوود وحی کرد داوود 14 تا سوال از سلیمان بپرس، اگه درست جواب داد معلوم علمش کامله، وقت نبوت رو بهش واگذار کن. من نمیخوام 14 تاشو بگم، آدرسشو میدم، روایت در بهار جلد 58 آخرین صفحه بهار، آخرین صفحه جلد 58 روایت اونجاست، تقریبا صفحه 331-32 بهار جلد 58 که تمام میشه آخرین صفحه روایت اومده که خدا به داوود پیامبر وحی کرد سلیمان پسر تو 14 تا سوال ازش بکن. خب سوال رو هم خدا تعیین کرد، جواب رو هم باید سلیمان بده، سعی هم خدا میکنه، تصحیح هم خدا میکنه. یک سوالش این بود، حالا این قصه رو برای این گفتم، داوود پرسید سلیمان عین موضع الحیا، عین موضع الباطل، عین موضع الکسب، موضع حیا کجاست، جای حیا کجاست، جای باطل کجاست، جای کاسبی کجاست. یکی یکی سلیمان جواب داد. اولین سوالش این بود، صدا زد پدر جان موضع الحیا العینان، منظورم اینجا بود، موضع و محل حیا دوتا چشمه، چون شروع بی حیایی از چشمه، شروع بی حیایی از نگاهه، از نظره. شما این سوره قرآن رو دقت کنید، سوره نور که سفارش شده هر خونهی که هر روز توش سوره نور خونده بشه تو اون سوره خونه حیا میاد. حدیث داریم حسنو نساءکم، زنهاتونو با خوندن سوره نور حفظ کنید تو خونه، خانهاتونو، خونتونو، زندگیتونو. روایت داریم فرمود دم، مال، ناموستونو با خوندن سوره نور تو خونه هر روز حفظ کنید. البته معلوم منظور قرائت ظاهری نیست، یعنی تحقق معناش. سوره نور سوره ایست که پیامبر می‌فرمود به زنهاتون یاد بدید بخوانن، زیاد بخوانن. عجیب است آیه 31 و 30 و 31 این سوره دقت کنید ببینید چقدر زیبا میفرماید قل للمؤمنین، پیغمبر به مردای مؤمن بگو یغضوا من ابصارهم، چشماشونو یغضوا، یعنی معنای چشم بستن، این آیه رو گاهی اشتباه معنا میکنید، بگو چشماشونو ببندن، نه غض یعنی کاهش، یغضوا من ابصارهم یعنی پیغمبر به مردا بگو خیره نشن، نگاه نکنن. مثلا شما تو یه خیابون صحنه‌های مختلفی هست، اگه نگاه تو انداختی روی یک زن نامحرم این غلط، اما اگر همه خیابون رو نگاه میکنی اینو میگن غض، قلب چشم بسته، چشم بنده که زمین میفته، جلو پاشو نمیبینه. یه استاد توی کلاس درس میده، قبض بصر اینه که زن نکنه روی دانشجوی خاص خانم، مجموعه کلاس رو نگاه کنه. یه سران داره سخنرانی میکنه، قبض بصر اینه همه رو با هم ببینه. اگر برای خانم ها درس داره، جلسه داره، روی مورد خاص، روی موضع خاص، روی صورت خاص نگاهشو متمرکز نکنه. قبض معناش اینه قل للمؤمنین یغضوا. خیلی عجیبه این آیه. به مؤمنا بگو چشمتون رو خیره نکنید به نامحرم. آدم نگاهش تو خیابون میفته اما خیره نشه، توجه نکنه، استمرار نبخشه. بعد قرآن میفرماید و یحفظوا فروجهم، بگو قوای جنسیشون رو حفظ کنن، زنا نکنن. یکی از مفسرین ذیل این آیه میگه خدا اول میگه چشم، بعد میگه زنا. میدونید علتش چیه؟ میگه علتش اینه دروازه زنا و فحشا چشمه. با نگاه شروع میشه، با نگاه آغاز میشه. و عجیب و نکته دقیق تر این است که غالبا تو قرآن خطاب به مؤمنا که میکنه دیگه زنا رو جدا نمیکنه. انما المؤمنون قد افلح المؤمنون. شما سوره مؤمنون نگاه کنید، قد افلح المؤمنون دیگه مؤمناتو جداخانه نمیگه. اما اینجا برای اینکه تاکید کنه میفرماید قل للمؤمنات. یه وقت خانوما فکر نکنن حیا مال مرده، حجاب مال مرده، چی نگاه نکردن مال مرده. قل للمؤمنات، پیغمبر به زنام بگو یغضضن، اونام چشمشونو به مرد ندوزن، اونام چشمشونو به مرد خیره نکنن. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. میدونید شهوت زن تو روایات داریم 99 برابر مرده، تو بعضی روایات داریم. اما حیا زن 9 برابر، یعنی حیا اگه 10 قسمت بشه 1/10 پیش مردها، 9/10 پیش زن هاست. همین آیهی که الان براتون خوندم یه داستانی داره براتون عرض میکنم که اصلا چرا این آیه نازل شد. سوره نور آیه 30، یه جوانی تو مدینه دید یه دختری داره میره، یه خانمی داره میره. سابقا تو مدینه این مقنعه ها و این روسری ها رو پشت گوش مینداختن، نقش پوشش نداره اصلا. یه درصد، 10%، 30%، گاهی 40% از سر خانم ها رو گاهی میپوشونه. اون زمانم دختر جوان زیبایی داشت میرفت، یه جوانی هم نگاهش افتاد، تحریک شد، دنبالش را افتاد. خانم رفت اینم به دنبالش، از این کوچه به اون کوچه، تا توی کوچه تنگ و باریکی اونقدر این جوان حواسش به زن بود که دیگه دیوار رو ندید. یه تیکه شیشه از دو دیوار، و دیوارا قدیم هم مثل حالا که سنگ گرانیت و این مسائل نبوده، کاگل میکردن، گل میکردن. حالا قاطی این گل شیشه بود، استخون بود، چوب بود. یه تیکه شیشه برشدار از دیوار آمده بود بیرون، خود به صورت جوان خون جاری شد به سر و صورت. و خب شهوت اینطور گاهی دارد، در قرآن هم دارد که اینایی که یوسف رو میدیدن دستشون رو میبریدن و متوجه نمیشدن، مادم میوه پوست کنن دست میبریدن. شهوت آقا انسان رو کور میکنه، بازگذاشتن مرز شهوت جنایت ایجاد میکنه. آقا تمام سینه جوان رو خون گرفت، یه ول کرد، برگشت، گفت که عاشقی دیگه فراموشش شد، آمد از کوچه بیرون و رفت خدمت پیغمبر اکرم با همین وضعیت. همین جا این آیه نازل شد، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو قز کنید نظر رو، یعنی توجه و خیره شدن و نگاه به نامحرم نداشته باشید. مجموع کوچه، مجموع خیابون، مجموع کلاس، مجموع مستمع. این است که عرض میکنم آغاز حیا از چشم است و نگاه. الان مکرر من گاهی میشنوم میبینم میگن پاشیدگی خانواده ها به خاطر ازدواج دوم. آقا میگه آقا شرعن که حرام نیست. نه حرام نیست، اما تمام شرعت و رعایت شده، هم یکی مانده. یعنی خانم اولت عذاب میکشه، پیشش نمیای، بچه داره کانون خانوادهش از هم میپاشه، عدالت رعایت نمیشه، تو خرجی ماندی، دعوا، نزا. خب حالا مگر گاهی ببینید بسیاری از این ازدواج‌های دوم، من نمیگم حرامه، اما بدانید که توجه به این نکته باید باشه و عرف باید رعایت بشه توی مسائل شرعی. گاهی ببینید گاهی ازدواج‌های دوم کانون ازدواج اول رو از هم پاشیده، بچه‌ها رو بدبین کرده، احساسات رو از بین برده، عواطف رو از هم پاشیده. گاهی ازدواج‌های موقت، گاهی بعضی از ارزم رابطه ها، دوستی ها، متاسفانه گاهی مردهای زندار، همسردار، اولاددار، شهوت اینطور اگر توی جامعه بروز پیدا کنه اینطور نیست که یک قید در واقع فردی خاصی داشته باشد. موضع الحیا العینان رب شهوت ساعت، این روایت خوب دقت کنید، فرمود یک نگاه شهوت آمیز او رست حزنن طویلا، گاهی یه عمر حزن و اندوه برای انسان میاره. اینایی که حالا رأس شده تو این موبایل ها تو زندگی خصوصی مردم وارد میشن، عکس ها و تصویرهای استخر، زنهای بدحجاب، عکس های هنرپیشه ها رو برای هم دیگه میفرستن. اینی که الان باب شده گاهی متاسفانه فیلم های زندگی خصوصی افراد، عروسی افراد، عکس و تصویر از افراد، سیدی های ناپسند و مبتذل، عزیزان اینا رو توجیه نکن، نگو زن دارم اب نداره، متأهلم، نخیر، شهوت چشم، زنای چشم به نگاه به همین محرمات، وقت این چشم دیگه نمیتونه به قرآن انس بگیره، این چشم دیگه نمیتونه به حرم حضرت معصومه انس بگیره، این چشم دیگه نمیتونه حق بین بشه، این چشم دیگه نمیتونه واقع نگر بشه، این چشم دیگه از مجرای مبیهی خودش ساقط میشه. موضع حیا نخست طبق این روایاتی که خواندم و این حدیثی که از حضرت داوود خواندم و کلماتی که از ائمه خدا و رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، نخستین موضع حیا چشمه. دوم، من این بحث رو خلاصه کنم و جمع کنم، دومین موضع حیا گفتاره. آقا آدم تو گفتارش باید حیا باشه، گاهی توی طنزا، توی فکاهی ها، توی جوکه ها، توی تذکرها انسان ببینه ملاده بی حیا، شرم. درست لطیفه است، اما شما حق نداری پیش دختر و پسرت تو خانه لطیفه ای بگی که منافات با حیا داره. درسته کسی مورد مخاطبت نیست، برای این شر چیز ساختن، برای اون شر چیز ساختن، اسامی ناپسند به کار بردن. در گفتار انسانم باید حیا باشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، امام سجاد فرمود، فرمود گفتار نیکو 5 تا اثر داره. القول الحسن، کسی که به زبونش عادت نمیده حرف بی حیا بزنه. حالا حرف بی حیا تو داستان باشه، تو لطیفه باشه، تو شوخی باشه، تو مزاح باشه، توی برخورد باشه، تو عصبانیت باشه، فرق نمیکنه. فرمود فل القول الحسن، زبونی که نیکو سخن میگه 5 تا اثر داره. چیه اینها؟ یکی فرمود امام علیه السلام یثری المال، ثروت انسانو زیاد میکنه. دو ینس افل اجل، مرگ انسانو تأخیر میاندازه. از این بهتر؟ فرمود ثروت انسانو زیاد میکنه، مرگ انسانو تأخیر میاندازه. اثر سوم فرمود عمر انسان رو با برکت میکنه. چهارم امام سجاد علیه السلام فرمود یدخل الجنه، انسان رو بهشتی میکنه. پنجم یحبب الی اهله، آدمو محبوب میکنه پیش مردم، زن، بچه، فرزند، خانواده، همکار، شریک، آدمو دوست دارن. حیف نیست قول نیکویی که عمر زیاد میکنه، مال زیاد میکنه، مرگ تأخیر میاندازه، آدمو بهشتی میکنه، آدمو محبوب میکنه، چرا از الفاظ ناپسند استفاده میشه؟ امام صادق علیه السلام یه روز ابابصیر رو دیدن، فرمودن ابابصیر شنیدم تو کلاس زنها با خانوما شوخی کرد. چه معنا داره آدم با زن نامحرم شوخی کنه؟ چه معنا داره تو با زن نامحرم مزاح کردی؟ ابابصیر مواظب با، شیطان از همینجا نفوذ میکنه. فرمود قناع نفاق میاره، موسیقی تهش نفاقه. فرمود قناع فحشا میاره، قناع انسان رو جذب به حرام میکنه. قناع بعضی از این نوارها هم الفاظش تحریک کننده است، هم موسیقیش تحریک کننده است، هم صداش تحریک کننده است، باعث میشه بعد انسان به فحشا کشیده بشه. چرا قنات و اسلام حرامه؟ صوت خوب حرام نیست؟ مگه نمیگه قرآنو به صدای خوب بخون؟ صدای خوب حرام نیست، صدایی که دوش لحن نباشه حرام نیست. قنا به این دلیل تو احرام تو اسلام حرامه که انسانو سست میکنه، میکشه به شهوت، شهوتو تحریک میکنه. امام صادق در یک روایتی فرمود قنا مقدمه زناست، قنا مقدمه. شما قالب مراکز فساد ببینید توش موسیقی نواخته میشه، قالب مراکز قمار توش موسیقی نواخته میشه، چون موسیقی زمینه ساز معاصی دیگه است. حیا در گفتار باید باشه، امر به معروف میکنی با حیا، عصبانی میشی تون میشی میخوای یه چیزی بگی با حیا، تذکر میخوای بدی با حیا، داستان میخوای. شما قرآن هر کسی آقا این قصه یوسف و زلیخا رو میخواست بگه دوچار کلی لغزش میشد. خدا 110 آیه 112 آیه قصه یوسف و زلیخا، بیش از 100 آیهش مربوط به یوسف و زلیخا، قصه یوسف و زلیخا بیان کرده، یه جاش تحریک کننده نیست، یک الفاظ لفظ ناپسند توش نرفته. خدا احکام عادت ماینه خانوما رو بیان کرده، احکام بفرمایید که نزدیکی رو بیان کرده، احکام رابطه زن و مرد، هیچ کجا یک لفظ تحریک کننده و تون و خدای نکرده مخالف با حیا بیان نشده. اگه داستان میخوای بگی، اگه طنز میخوای بگی، اگه فکاهی میخوای بگی، مواظب باش با حیا منافات نداشته باشه. پس دوم حیا در گفتار، سوم حیا در رفتار. حیا کجاست؟ یک در چشم، دو در بیان، سه در رفتار. پیغمبر اکرم یه کارگری رو آوردن براشون کار کنه، کار بنایی و اینا. کارگر نیاز به غسل داشت، تو فضای باز لباسشو در آورد مشغول غسل، برنگید پشت دیواری بره یه جایی که پنهانه. پیغمبر اکرم متوجه شدن، صدای زدن فرمودن لباس تو بپوش، این مزدت نمیخوام کار کنی. ای آقا فرمودن نمیخوام، من کارگر بی حیا نمیخوام، بهتر از این مزدتو بهت میدم ولی کارگر بی حیا نمیخوام. برادر من درست پدر خانه ای، چرا با زیر پیرهنی رکابی، چرا با شلوار کوتاه، چرا با لباس تحریک کننده؟ درست برادرته، درست شوهرته، حیا اقتضا میکند لباس انسان محرک نباشه. شما ببینید دختر شعیب، قرآن به ما خط میده، میگه وقتی آمد پیش جناب موسی تمشی الاستحیا، با حیا راه میرفت. پس راه رفتن هم میشه بی حیا باشه، لباس پوشیدن هم میشه بی حیا باشه. حیای در نگاه، حیای در بیان، حیای در گفتار، حیای در نوشتار، در کردار، اینها بروز و ظهور حیاست که من اشاره کردم. خدایا تو رو به عظمتت میخوانیم، به همه ما حیا و تقوا و ایمان عنایت بفرما.
خب یاران همراه، آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی بود که از رادیو فارس تقدیم حضورتان شد. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها کماکان با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خان احمدی هستم. توصیه‌ای که در خدمتتون هستم مربوط به کولرهای گازی هست. حتما از کولرهای گازی استفاده بکنید که متناسب با منطقه آب و هوایی محل سکونت شما تولید شدن استفاده بکنید. دمای متناسب کولرهای گازی 24 درجه سانتیگراد هست که نسبت به 18 درجه سانتیگراد هم هوای مطبوع‌تری رو داره، هم 20% کاهش مصرف برق رو برای شما به همراه خواهد داشت. در پایان توصیه‌ای که دارم، همیشه توجه داشته باشید وسایل برقی زمانی که در حالت استندبای هستن یا آماده به کار و دو شاخه‌شون در پریز برق هست، بین 5-20% توان مصرفیشون برق مصرف میکنن. حتما زمانی که با وسایل برقی کاری ندارید دو شاخه اونها رو از پریز برق خارج کنید. با تشکر و آرزوی ایام خوش برای شما عزیزان.
ساعت 6 صبح